می سپارد جان زیر نور ماه، جهان را به شهادت گرفته است بر حق خیش. چرا که ماه ما را می نگرد و جهان را و او را. و در آبشار سرشار نقره و خیرگی، در پیکار این جهان می پیوندد او به ما و خود ماه می شود، تا بتابد بر شبی که زور می زند خاموش کند ماه و نقره را. کارگری که می سپارد جان، نمی سپارد جان، و می خندد ماه و می گیرد به شهادت ما را. ماه و کارگر و ما، سه همزاد پنهان و آشکار، و پیکار و رزم نقرفام در برپای شکوه مند آینده یک دنیا.
صدای شاعر و نویسنده عباس سماکار را میشنیدیم که در گرامی داشت رزمندگی و مقاومت جانانی رضا شهابی در زندان شعری سروده بود.
Victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all. So brothers and sisters, for the struggle carries on. The international knowledge unites the world in song. So
برگ، خواننده و کمونیست ناماشنای بریتانیایی از دوستان نزدیک پیت سیگر و خواننده سرود انترناسیونال، با شعری جدید که ویرایش شعر انترناسیونال به زبان انگلیسی رو بیلی برگ همراه با پیت سیگر انجام داده. این ورژن جدید رو میشنوید که البته ظاهراً خیلی پایه اجتماعی هم داره و نگرش جدیدی هم به مبارزات کارگری در بریتانیا داره.
Yeah.
خب کار زیبای دیگه ای از حاصل دسترنج شادیار رو شنیدیم. شادیار واقعا دست گلت درد نکنه. هستی؟ آه. من مثل که دوستان قطع شدن، در ادامه ما یه میزگردی رو میخوام بشنویم با حضور پروین اشرفی، سرایا شهابی و من. این میزگرد حول مسئله تشکل مستقل زنان و جایگاه مطالبات زنان کارگر در بین عملکردها و سیاستگذاری‌های گروه‌ها و فعالین کارگری.
شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با سه مهمان عزیزتر. و اینکه بعد بگم این سه مهمان عزیز ما هر کدوم سابقه طولانی در فعالیت سیاسی، کارگری و حقوق زنان دارن. امروز میخوام به پدیده‌ای بپردازیم که شاید مشکلی باشه که تو ذهن خیلی از ما پرسش‌هایی رو به وجود آورده. پرسش این که چرا وقتی پوسترهای روز جهانی کارگر رو میبینیم دست زنها در اون نیست؟ البته این یه حالت استعاره‌ای داشت که من گفتم. مفهوم اصلی اینه که ما امروز میخوایم سوال بکنیم زنان کارگر ما مطالباتشون، خودشون در تشکل‌های کارگری ایران و همچنین در جنبش کارگری ایران کجان؟ آیا واقعا خودشونن که نمیخوان شرکت بکنن؟ آیا فضا گونه ای مردان است که به اونها اجازه نمیده؟ یا موانع دیگه‌ای بر سر راهشونه؟ مهمانانمون رو معرفی میکنم خدمتتون. خانم سرایا شهابی، فعال سیاسی، از رهبری حزب حکمتی خط رسمی مهمان ما هستند. از کانادا خانم پروین اشرفی، فعال سوسیالیست و صاحب نظر در مورد زنان، و همچنین آقای بهروز خباز، مهمان ما به عنوان یک فعال کارگری البته مرد. شروع میکنم با اولین پرسش. پرسشمون همینه که چرا زنان کجان؟ چرا نیستن در این تشکل؟ واقعا چه مشکلی بر سر راهشون هست که در تشکل‌ها دیده نمیشن؟ فکر میکنم بهتره که با پروین اشرفی شروع بکنیم.
منم سلام میگم به شما شادیار جون و به دو مهمان عزیز شرکت کننده در اینجا، سرایا عزیز و بهروز عزیز. مرسی از دعوتتون. راستش سوال کردی خیلی سوال پاسخ وسیعی داره در واقع. منطقه خب به حال بخاطر وقت من خیلی سعی میکنم کوتاه در این مورد صحبت بکنم. اولا من فکر میکنم که اینو باید بپذیریم که توی جامعه مرسالا مردای کارگر هم از امتیازات مردانه برخوردار هستن و از ایدولوژی پدرسالارانه دین و سنت در واقع بهره میبرن. دوم اینکه فکر نکنیم که لزومن عرصه جنبش کارگری از گزند این سم معاف هستش. همین وضعیت در واقع یه شکافی رو بین مردا و زنهای کارگر پیش آورده و این شکاف رو تا توی تشکلاتشون هم شکل داده که بدون توجه به این واقعیت در واقع نمیتونیم ما اون رفتار رو سیاست صحیحی رو برای منتقل کردن واقعی صفوف طبقه کارگر در واقع اتخاذ کنیم. ببینید جنبش کارگری در ایران من میتونم بگم در توی فرض کنید یه دهه اخیر که علیه سرکوب معضلات مختلف مبارزه میکرده یه مقدار پیشرفتایی کرده که یکی از پیشرفتاش به نظر من نقشی هستش که همسرای کارگرا چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ایفا کردن. ولی به نظر من یکی از مهمترین مسائلی رو باید انگوش بذاریم این هستش که این زنایی رو که نقش ایفا کردن فقط به چشم همسران کارگران نباید ببینیمش، کافی نیستش. زنای کارگر خودشون یکی از محرومترین بخش‌های کارگر رو به حساب میان و ظاهرا به خاطر این محرومیت عظیمی که دارن باید شاید نزدیکتر باشن از با جنبش کارگری، در حالی که این جنبش یعنی جنبش کارگری اونچنان مردسالاری درش حاکم هستش که نه فقط صدای خود زنان شنیده میشه بلکه حتی نتونستن مطالبات زنان رو انعکاس بدن و یا چهره ها مقاومت اونا رو به بیرون نشون بدم. البته دلایل زیاد داره، ولی اگه بخوام انگشت رو یکیشون بذارم اینه که به نظر من جنبش کارگری هنوز نتونسته رابطه پدیده خانواده و سرکوب زنان رو درک بکنه. به هر حال نمیخوام عمیق داخل مبحث بشم، ولی مسائل زنان رو یا سرکوب زنان رو به نظر من تو حوزه فعالیت خودش نمیبینه. حتی مردای کارگر خانواده خونه رو یه جای گرم و نرم، یه محلی برای استراحت و تجربه و نیازهای به صورت نیازهای جنسی میبینن، در حال که یه زن کارگر خونه رو اینجوری نمیبینه. خونه جاییه که باید بچه بزاد، بچه بزرگ کنه، تر خشکش کنه، امکانات استراحت اونا رو فراهم کنه، خانه‌داری بکنه، از میدونم مراقبت‌های لازم از بچه‌ها بکنه، از کنسال خانواده بکنه. همه این فشارها روی زن کارگر هست. حالا این جنبش کارگری آیا میتونه این فاصله، این به اصطلاح رابطه رو که بین پدیده خانواده و سرکوب زنان وجود داره رو آیا میتونه این رابطه رو بشکنه؟ متاسفانه گفتمان جلساتی که بیشترش رو موضوعات کارگری تشکیل میشه از به اصطلاح صاحب نظرها و به خصوص برادران دعوت سخنرانی و این برابر میشه، دقت بکنید اصلا چقدر زنهای کارگر توش مشاهده میشن. خیلی به این انبوه نوشته های جمهور اکیت در زمین جمهورش های کارگری هستش نگاه بکنید، ببینید جای پای زنان رو چقدر اینجا ببینید. حالا اگه از فعالین کارگری علت عدم حضور زنان رو توی این عرصه ها جستجو کنیم، در بهترین حالت به نظر من با این پاسخ از پیش آماده شده ما روبرو میشیم که میگن زنان کارگر خودشون علاقه چندانی به شرکت در عرصه های مبارزاتی نشون نمیدن. اما کسی نمیپرسه چرا این هستش؟ یکی از علل بررسی نقش های جنسیتی توی جنبش کارگری به نظر من توی بستر درک این چراها نهفته هستش. اگه به اصطلاح به این چراها پاسخ داده نشه، میبینیم که به اصطلاح موقعیت خود طبقه کارگر به تحلیل میره در واقع. برای اینکه وضعیت زنان کارگر مثلا در بخش‌های خدمات، بهداشت، آموزش یا بخش‌های دیگه، اینا برایش پیش‌زمینه تاریخی داره که به علت تقسیم کار بر اساس جنسیت شکل گرفته. اگر جنبش کارگری نخواد این تقسیم کار بر اساس جنسیت رو ببینه و حتی نه تنها اینو نبینه، متاسفانه این تقسیم رو در خود درون جنبش کارگری هم را بده. حالا ما میتونیم بحثاش رو در مورد اون که چه تشکلهایی شاید برای زنان برای به اصطلاح رفع این موضوع وجود داره اونجا بحثش رو بیشتر باز بکنیم، ولی به هر حال واقعیت این هستش که زنان کارگر علاوه بر به اصطلاح منافع مشترک با مردان کارگر داره مطالبات ویژه خودشون هستن که جدا از اولویت های جنبش کارگری نیستش و کاملا تو چارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های اون باید قرار بگیره. ببینید من ما نمیخوام هیچ کودکان همه چیز بشن، هر چیز بشن، پس چرا خواسته خود زنان کارگر رو که بخش از اونی از طبقه کارگر هستن به خواست مجموعه طبقه تبدیل نکنید؟
حرفتون درسته خانم اشرفی، ببخشید میونه کلمتون میام بخاطر اینکه زمان بندی رو حفظ بکنیم، دوباره برمیگردیم به شما. من چیزی که به طور خلاصه از صحبت شما برداشت کردم اینکه جو جامعه مردسالار مقدار زیادی در جنبش کارگری دیده میشه و حضور زنان اگر کم رنگه چیز خودخواسته ای نیست و همینطور در مورد تقسیم کار بر اساس جنسیت گفتید. من دوست دارم این رو اضافه بکنم به حرف شما که ما مثلا در کانون صنفی معلمان وقتی که میبینیم که جمعیته، یعنی وقتی بر اساس تقسیم جنسیتی همکار صورت گرفته، جمعیت معلمان شاغل بیشتر از مردان شاغله، ولی همچنان مطالبات اونها رو حتی اگر حضور فیزیکی هم داشته باشن این زنان ما در انجمن صنفی نمیبینیم. فیلمنسل بر میگردیم بعدم و این بحث رو با شما ادامه میدیم. میخوام برم سراغ خانم شهابی. خانم شهابی، شما از چه منظری دلیل این عدم حضور رو بحث میکنید؟
مرسی. منم به شما، بهروز خباز عزیز و پروین اشرفی عزیز سلام میکنم، همینطور به شنوندگانتون. شما اشاره کردید که در مورد دلیل این اتفاق صحبت‌های زیادی میشه، میگن خودشون نمیخوان، فضا مردونه است، موانع دیگه‌ای هست. من میگم همه اینا هست و هیچ کدوم از اینا دلیل اصلیش نیست. جامعه مردسالار، جامعه مردسالار با این یه واقعیتیه. خودشون نمیخوان، بعضی خودشون نمیخوان. بخش زیادی از زنها تسلیم میشن، تسلیم این که سهم من همینه، تقسیم کار سیاسی و غیر سیاسی و تقسیم کار جنسی تو خونه و همه اینا، این عنوان داده مجبورن قبول میکنن و تسلیم میشن. درست خیلی ها خیلی نمیخوان. فضا مردونه است، گفتم آره هست. فضا زمان شاه هم مردونه بود، حتی تو دربار پهلوی هم مردسالاری از جمله علیه اشرف پهلوی هم امر میکرد که از کسایی که فساد دنبال شاه میفتادن از دربار خود پهلوی در میمد. میخوام بگم که اینها هیچ کدومش دلیل اصلی نیست. این که زنها توی تشکل‌های موجود، تشکل‌های کارگری و انجمن‌های کارگری و کلن توی اعتصابات، توی اعتراضات، نه خودشون نه مطالباتشون دیده نمیشن. نیمی از جامعه که خب دیده نمیشن، نیمی از جامعه کارگری هم که دیده نمیشن. ما کارگر افغانی رو هم داریم، بخشی از طبقه کارگری رو افغانی. شما چند تا شغل سرکارگری دارید که افغانی باشه؟ چند تا شغل سرکارگری دارید که زن باشه، که کارگر زیر دستش مثلا فرض کنید مرد باشن؟ یا مثلا چند تا تو چند تا مطالبه اعتراضی شنیدی که بابا جون چرا این همکار من چرا حق شهروندی نداره، چرا بچهش مدرسه میره، چرا همکار زن من چرا وضعش اینطوریه، چرا بهش فشار میاری، چرا فشار میارید محرومیت های اخلاقی و حجاب و جداسازی و توهین و بیحرمتی شما بدن همکار من دارید میکنید؟ میخوام بگم اینا واقعیت مشاهده است، مشاهده. و اینا خودش عوارض یه بیماریه، نمیشه عوارض بیماری رو به عنوان علتش گفت. نمیشه نبودن زنان در تشکلهای کارگری رو دلیل نبودن زنان در تشکلهای کارگری دونست. انعکاس شرایط واقعی نیمی از طبقه کارگره، انعکاس نیمی از طبقه که کارش به حساب نمیاد، کارش بیارزشه. و حتی زن خانه‌دار کارگر به حساب نمیاد، جزو طبقه کارگر به حساب نمیاد. و انعکاس عقل حاکم بر جامعه است، انعکاس مناسبات حاکم بر جامعه است، انعکاس کارکرد و تولید با تولید قوانین سنت مذهب عادت فرهنگ تو ایران به خصوص. سیستم و قوانین مهمتر از عملکرد خود به خودی فرهنگ مردسالاران که وجود داره و این هست. تو ایران قانون هست که شما وظیفه اصلی بچه داری و باید شاید اجازه بده بری سر کار و شاید اجازه بده بری بیرون از مملکت. و کار اصلی همونه، یه جاهایش دیگه از دستشون در میره، نمیتونن کنترل بکنن. و یه جاهای دیگه بالاخره میندازن بیرون، از دفت میکنن از بازار کار. ایران با سوئد و انگلیس فرق میکنه. سوئد و انگلیس قانونا هیچی علیه نیست، فرهنگ و سنت و مکانیزمای خود به خودی که کار زن ارزونتر شما رو درجه دو نگه دارن، ارزون به نفع. اگه شما از کارخونه تا مدرسه تا دانشگاه تا دفتر مهندسی شهروند درجه دوم باشی، برای اینکه باز تولید نیروی انسانی، باز تولید نیروی کار، اساسا باز تولید کسی که قرار ثروت تولید بکنه، باز کارکنان جامعه از به دنیا آوردنش تا بزرگ کردنش تا بعداً زنده نگه داشتنش. زنده نگه داشتن طبقه کارگر بخشش تو خونه است، کی باید بکنه؟ خب بالاخره اون بخشی که بی حقوقه، اینا همش علتشه. خب وقتی که جامعه رو نگاه میکنید میبینید که نیست. یه بخشی از فیلم شما نگاه میکنید میبینید که این فیلم هم 80% همش سازندگان دنیا یه جنسیتی هن. از مجلس و دولت و کارخونه و اعتصاب کارگری همش میبینید اینطوریه. از اون بگید تا اینکه میگم مثلا به خصوص در مورد طبقه کارگر، نیمی هست بخش ما بزرگی، نه نیمی نیمیش که زنان هستن، بخش بزرگیش که کارگر افغانی شما از هیچ جا نمیبینیش. این انعکاس اونه که خب خودش هم تو تشکلهای کارگری، تو احزاب سیاسی، توی کمونیست ترین، سوسیالیست ترین، برابری طلب ترین انجمن ها و کلوپ ها خودشو نشون میده. میخوام بگم که این یک اتفاق مکانیکی نیست که فرض کن که مردسالاری تو طبقه کارگر بیداد میکنه، معلومه که میکنه، تو کجا نمیکنه. و اتفاقا هرچه اقشار محرومتر، هرچه فقیرتر، خشونت علیه زن و ضعیف کشی از بچه و زن و سالمند و علیل و اینا رو بیشتر مورد تعرض قرار دادن. بیشتر خشونت علیه زن در مورد همه جا هست، ولی بالاخره بورژوازی وسعش میرسه که فشار هزار دلیل، فشار کار یا فشار هر چیز دیگر رو سر زن و بچهش خالی نکنه، طبق کارگرمی خالی میکنه سر زن و بچهش. میخوام بگم اینا انعکاس یه واقعیت های، انعکاس یه مناسبات، یه انعکاس یه شرایطیه که خودش اینجوری نشون میده. من این رو اینطوری میفهمم که میگم همه اون چیزایی که شما گفتید واقعی با من مشاهده، حتما خیلی از زنها هستن که بابا جون من همین کاری که دارم میکنم باید دستم کنم خواهد اصلاف کنم برم مثلا چیز کنم، یا کار مرداست برم اونها اعتراض کنم، کار زنانه نیست. شما یه الیتی رو میتونید سراغ داشته باشید که توی معلمان، توی تشکلهای کارگری، توی جنبش سوسیالیستی، جنبش کارگری و تو سطح جامعه که برای خودش همچین نقشی قائله، الیتی که آگاهی داره علیه جریان غالبه. یه اتفاقی افتاده، اگر نه دیفالت جامعه اینو به شما نمیده. دیفالت جامعه به شما گره بشین خونه، شوهرت برات حلش میکنه، برادرت و پدرت برات حلش میکنه. آره میخوای کارمند دولت باشه، کارگر باشه، اگه کارگر باشی که دیگه وضع دست همه خرابتر. من یه چیزی بگم که همیشه بهش فکر کردم که شما فرض کن توی ایران کارگر باشی، زن باشی، مادر تنها و نونآور خانواده باشی، افغانی باشی، بهایی باشی. کارگر بهایی هم تو اون مملکت هست. خب این اصلا دیده نمی، نه تنها دیده نمیشه که اصلا وضعیتش، وضعیت کار و زندگی و فشاری که بندازنت بیرون از کار و ارزونی که به تحمیل میکنن، همه اینا واقعا میشه در یک پدیده. به عنوان یه آدمی که این مشخصات رو داره و کارگر هست، شما میتونید این رو ببینید. دلیلش مناسباتی که سود میبره از بیحقوقی زن، از درجه دو بودن زن سود میبره. گفتم که بچه به دنیا آوردن، بزرگ کردن و شوهرداری رو ادارش کردن و همه نیازها از غذا، شستشو، زن تا نیازهای جنسی برآورده کردن که زنده باشه، فردا باز دوباره بره سر کار. اینا رو مفت و مجانی تو خونه انجام میده توسط زن. هر وقت هم لازم باشه میاره توی کار. در چه مذهب و دستگاه مسجد و ولایت فقیه و خدا و پیغمبر و انیمه و ارزش‌های اخلاقی که زن مادر اصلا بهش زیر پای مادران است، هیچ کاری نکنه فقط مادری کنه، خودش رفته بهش. همه اینا در خدمتتون هست که این موقعیت رو توجیه بکنه. ته ته تهش امروز یه روز ریشش هر چی بوده، امروز منفعت سرمایه‌داریه. منفعت سرمایه‌داری سود میبره ازش، نیروی کارو مفت و مجانی و ارزون باز تولید میکنه، کار زنم اونجا هستش ارزون‌تر، بهش دستمزد کم میده، بهش بیمه بیکاری نمیده، بهش کارکن حسابش نمیکنه. و انعکاسش تو جامعه شما نگاه میکنید دو جنسیتی نیست. من طرفدار این هستم که شکل همه چیز دو جنسیتی باشه، منتها جوابش نیست که خب با یه اهرمای فیزیکی بیاین شما سیستم کنید، یه ترکیب رو دو جنسیتی بکنید. باید براش مبارزه بکنید که این شرایط رو عوض بکنید. باید بگید که بابا جون چند تا اعتصاب کارگری داشتیم که رفته گفته بابا جون مرخصی نگهداری از کودک بریم بالا، زنه به وقتی که میره میشینه خب بچه رو میگه میداره، حق نداری کارش رو ازش بگیری، باید برگرده سر کار. مرخصی زایمان رو زیادش بکن. چرا وضع زنها اینطوریه؟ چرا اذیتش میکنی سر کار؟ نداری مبارزه نیست مطالباتشون توی
خانم شعبی ببخشی وسط کلامتون میان، من خواهش میکنم خواهشن این تایم رو نگه دارید که بتونیم بیشتر مسئله رو باز کنیم. اتفاقا مسئله‌ای که خانم شعبی بهش اشاره کردن مسئله بحث امروز در داخل ایران و اینکه خیلی از همین نمایندگان زن در مجلس به در پیش هستن که بهش قوت بدن و مسئله اخلاقی رو پیش بکشن تا زن رو بیشتر در خونه ببرن. میریم سراغ آقای بهروز خباز به عنوان یک فعال کارگری که از نزدیک شاهد این تبعیض ها بوده و یه چیزی رو میخوام به آقای خباز بگم. من امروز به صورت خیلی اتفاقی رفتم و سری زدم به اتحادیه کارگری یکی از کشورهای بسیار مردسالار ایالات متحده و چیزی که برای من خیلی جالب بود که اکثریت قریب به اتفاق چیزی نزدیک به بگم 200 تا 250 تا شاید کم گفتم از این اتحادیه ها که من دونه دونه کلیک میکردم و باز میکردم، از هیئت اجرایی و حتی دبیری کل اونها زنان کارگر بودن.
آقای خباز، در ایران چه اتفاقی افتاده که جنبش کارگری ما تبدیل داره میشه به یک جنبش کارگری مردانه بی بحث و جدل؟
بله، من هم سلام عرض میکنم به تو شادیار عزیز، خانم پروین اشرفی و سریا شهابی گرامی. در رابطه با بحثی که گفتید، این به نظر من تبدیل نشده، بلکه از قبل بوده. جامعه ایران یه جامعه سنتی، اقشار تحتانی البته سنتی تر هستن، به جهات مذهبی بگیم، مرد سالاری بگیم، بیش از 80% کارگران در واحدهای کوچیک کار میکنن. این کارگاه‌های اینا کارگاهی هستن که کارگرانی در اونا کار میکنن که مذهبی هستن، بعضا نماز میخونن، محرم زورشون به جا، اینا همونا هستن. در واحدهای بزرگ صنعتی به جهت اینکه لایه‌های بالایی کارگران اونجا کار میکنن و تحصیلاتی دارن، این کمتره، اما وجود داره. من اینجا میخوام اعترافی بکنم که یه جای دیگه هم گفتم، ما فعالین کارگری یکی از اون عرصه‌هایی که موفق نبودیم توش مسئله حق زن بوده. ما همکاران مردمون رو نتونستیم متقاعد کنیم که زنها نیمی از بشریت هستن. ما به هیچ وجه در این حوزه موفق نبودیم. حوزه‌های دیگه هم موفق نبودیم، مثل قصاص و اعدام و مسئله کارگری مهاجر. ولی در این مورد مشخص ما کوچکترین پیشرفتی به لازم مبارزاتی نداشتیم. ما نتونستیم مسئله نهادینه بکنیم. حالا علت چیست؟ شما در جامعه زندگی میکنید که مرد سالاره. ما خانواده‌هایی رو داریم که در واقع زندانبان دختران و زنانشون هستن و اینها در بین اقشار تحتانی جامعه فراوونه، بسیار زیاده. اما از سوی دیگه میایم نگاه میکنیم به حوزه کارگران آگاه و مبارز. خب اینها در خیلی از این زمینه‌ها آگاه هستن، ولی اونچنان که باید گسست نکردن از فرهنگ مرد سالاری. برخی از این دوستان بعدشون نمیاد که بهشون سرویس داده بشه توی خونه، بعدشون نمیاد که همسرشون کار نکنه، دخترشون کار نکنه و به قول خودشون بره خونه بخت. و یه مقدار پیش بریم، واقعیت‌ها دردناک‌تر هم میشن. در بین این فعالین بیشتر من منظورم فعالین حزبی مد نظرمه، واقعیت اینه که رفقا 8 مارس یه پوشش سیاسی بوده و هست برای پیشبرد مسائل سیاسی و گرایش معین. ببینید در کردستان این فراوون دیده میشه. در کردستان میتونی ببینی که سخنران مراسم 8 مارس مردیه که دیشب همسرش رو کتک زده و همسرش در بین اون جمعیتیه که داره به صحبتای اون گوش میکنه، تکان دهنده است رفقا. یعنی میخوام بگم که ما یه خونه تکونی واقعی نیاز داریم و ما مردان کارگر ابتدا به ساکن باید فکری بکنیم، ببینیم کجا داریم زندگی میکنیم، ما از کدوم برابری حرف میزنیم. فعال کارگری که میاد اینجا و اونجا مصاحبه میکنه، هیچکی ازش نمیپرسه که وضعیت همسرت چجوریه در مناسبات خانوادگی خودتون، یا اصلا سراغ همسرش نمیرن. متاسفانه گفته نمیشه اینا. در واقع ضخامت این مسئله به قدری بزرگ و عظیمه که خود زنان آگاه در بین برخی از این گروه های کارگری به این مسئله حتی اونا هم بهای چندانی نمیدن. من از نزدیک شاهد بودم در فلان گروه کارگری کمیسیون زنان پیشنهاد شده، ولی زنانی که تو همون گروه بودن گفتن ما مسائل عمده تری داریم و این رو نمیشه فعلا بهش پرداخت به همه راحتی. با طی همه این سالا یک تک برگی خبرنامه مربوط به زنان باشه نداشتیم. زورمون رو زدیم ولی نشد. نه مردان و نه زنان با ما در این رابطه همسویی نشون ندادن. بنابراین متأسفانه باید بگم ما کار بس بزرگ و پیچیده‌ای در پیش داریم. به طور بالقوه این امکان وجود داره که این مسئله ترک برداره. ولی به بسترسازی و کار فرهنگی در بین فعالین کارگری و گروه کارگری نیاز داره. چطور ممکنه که شما در 8 مارس فقط بیای سر از آشپزخونه در بیاری و اون فعال کارگری به قول خودش به همسرش تو همون روز کمک کنه؟ من اینجا میخوام یه مقدار در رابطه با اشتغال زنان بگم. امروز 12-15% نرخ اشتغال زنان، اما در بازار غیررسمی بیش از 30-35%. اینا همون زنایی هستن که روزانه 12-14 ساعت کار میکنن بدون بیمه و با نازلترین دستمزد. این ناشی از فقره و مردان کارگری که همسرانشون در این کارگاه کار میکنن با اکراه راضی شدن به کار کردن همسرانشون. چون من شنیدم بعضی از دوستان از این قضیه درک مثبتی دارن که به نظر من اینطور نیست. در واقع این بالا رفتن درصد اشتغال در بازار غیر رسمی ناشی از فقره، نه چیز دیگه. رفقا، مردان کارگر هم اگه به عهده خودشون باشه امکان نداره تن بدن به کار کردن همسرشون.
When I was a little thing, my papa tried to make me sing Home Sweet Home and Orally. These are songs that my daddy taught me. Camp Town Races and Susanna, Don't You Cry. Gentle Annie still brings a tear to my eye. Label it garbage, label it art. You could call it soul, you had to call it heart.
آهنگی که ماریا مولدار وقتی که برای زنان کارگر خوند، بسیار این آهنگ مشهور شد و به دل خیلی ها نشست. خانم شهابی بعدن بهش پاسخ بدن در مورد نقش و جایگاهی که احزاب بازی کردن در بالا رفتن آگاهی در طبقه کارگر و پایین اومدن زن ستیزی. این چیزیه که فکر میکنم بحث خیلی گسترده یه شاید امروز نشه کامل در این جلسه بحث کرد، ولی حتما از خانم شهابی میخوام که در موردش صحبت بکنه. و فکر میکنم که آقای خباز هم بر همین انتقاد بود که این فرهنگ سازی
نشده و همین اندازه هم که داریم میبینیم حضور دارن زنها با اکراه بخش عمده ای از طبقه کارگر همراهه. خانم شهابی چه پاسخی دارید؟ احزاب توی این مدت چه کردن؟ آیا واقعا کاری میتونستن بکنن و نکردن؟
مرسی، جواب میدن، اما کشتیان در حاشیه بوده نقش فرهنگ و سنت و اینا اگه جا داشته باشه اظهار نظر بکنن. ببینین نقش و جایگاهی که احزاب داشتن بستگی داره کدوم حزب. ما احزاب سیاسی متفاوتی داریم، جمهوری سیاسی متفاوتی داریم. تا اونجایی که به چپ و کمونیسم برمیگرده به نظر من تجربه ما خیلی غنیه. ببینین وقتی که اتحاد مبارزان کمونیست برنامه حزب برنامه سازمانش رو داد و بحث‌های مربوط به حقوق زنان رو بود، کل چپ ایران میگفت اینا لیبرالیه، حزب سیاسی به این چیزا به دوره به مرخصی نگهداری از کودک و دوره زایمان و مرخصی دوره قاعدگی و حقوق زنان چی کار داره؟ اصلا کسی به حقوق زنان تو چپ و به اسم چپ و کمونیست یه نوع چپ و کمونیست کاری نداشت. این مال 36 سال پیشه و از اون بگیری تا این که تا حجاب کودک تا تعریف این که این فرهنگ مذهبی به اصطلاح تا اونجایی که به فرهنگ بگرده که تو ایران مسئله فرهنگ مذهبی نیست. اصلا حکومت اسلامی، اسلام و مذهب چرا امروز چه استفاده ای داره؟ آیا این زن ستیزی همونی هستش که دوره وقتی که زنها رو به اسم جادوگر آتیش می زدن امال دوره فئودالیسم یا نه؟ اینا رو باز کرد و به نظر من به بخش از خودآگاهی بخش از طبقه کارگر تبدیل شده. من فکر میکنم مسئله رو تبدیل کردن به این که کی مرد سالار و کی زن سالار، کی زن ستیز فردی، خب حتما کسی که میخواد کمونیست باشه، اسمش میخواد سوسیالیست باشه، میخواد که فعال کارگری باشه، هر کی داره خشونت میکنه علی زنان باید بگیرن زنش مجازاتش کنن. اون مجازات لازمی که نوشته بود ما برنامه یک دنیای بهتر داریم که گفتیم این قانونی هستش که اگه حزب ما به قدرت برسه، اگه این نوع کمونیسم طبقه کارگر با این نوع کمونیسم به قدرت برسه، بلافاصله پیادش میکنه و اون این هستش که حق نداری توهین کنی، تحقیر کنی، حق نداری خشونت کنی و مجازات داره باید بری داد کن. میخواد هر کی باشه، ایدئولوژی توجیه نمیکنه که آدم این کار بکنه. این تاجرش که به چیز فردی برمیگرده، به عملکرد فردی برمیگرده. مثلا مسئله فرودستی زن، مسئله وضعیت زنان طبقه کارگر، تقلیل دادن به این که کی با زنش چطوری رفتار میکنه و کدوم زن کارگر خودش چطوری رفتار میکنه نداره، این به نظر من خیلی تقلیل گرایانه است. تصحیح فرد، تصحیح جامعه خیلی وقت به عنوان یه تئوری که از روی کاغذ فراتر نمیره بایگانی شده. تصحیح فرد تصحیح جامعه نیست، فرد باید تصحیح بشه. ولی شما نگاه کنید ایران رو، ایرانی که فرهنگ مردم مذهبی نبود، همون کارگرش هم بعد از اینکه از سر کار میرفت عرق میخورد و میرفت شکوفه نو، مذهبی نبود، نمیرفت پای روزه خونی. که میگه مردم ایران کارگر ایران مذهبی اسلامی بوده؟ خب اینو نرفتن دونه دونه اسلامیش کنن و مرتجعش کنن، که رفتن اون انقلاب رو به شکست کشوندن، یه قتل عامی کردن، گرفتن، زدن، کوبیدن با زور و ضرب و هنوزن گشت داره تو خیابون راه میفته که مردم اسلامی نگه داره، زن ستیزی رو زنده نگه داره. میخوام بگم که تصحیح فرد تصحیح جامعه نسخه نیست، جواب نیست. شما حتما باید هر فردی رو میگن تا اونجایی که داره در هر مقام موقعیتی هست، فرهنگ مردسالار داره، زن ستیز داره، خب یکی باید داره شکایت کنه، یکی باید داره بگه این کارو نکن، اونتا برای بالاخره اگه جلو داری شکایت بکنی. و یا آگاه کردن در اینکه خودش رو اصلاح بکنه، حتما هر کسی که آگاه بشه اولین انتظاری نیستش که رفتار خودش رو درست بکنه. منتها من فکر میکنم تبدیل کردن این در مورد نقش احزاب داشتم گفتم، فکر میکنم که سنت ما سنت به شدت غنی هست. چقدر نقش داشته؟ به نظر من نقش داشته. چقدر تونسته مثلا چه تغییرات ایجاد کنه؟ و احزاب ما زنا حداقل تو خودش از متفکرینش تا سازمان دهندگانش تا رهبرانش کم نبودن توی احزابی که بالاخره این اسم فعالیت کردن. توی تشکل‌های کارگری کارگرای زیادی هستن که همون نگرش رو دارن، کارگرای کمونیستی هستن که اون نگرش رو دارن، اون نقد رو دارن به فرودستی زن که ما داریم. حالا ممکنه کسی مخالفش باشه بگه که نه این دلیلش نیست، الان کما اینکه صحبت بود فرهنگ و اخلاق مردم زنها خودشون مذهبیان که به نظر من اینطوری نیست، تأثیر داشته. ما اتفاقا مخالف این رگه هستیم که اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته تأثیر خود به خودی فرهنگ مردم اینطوری نیست. ایران برعکس انگلیس و سوئد و اینا اگه مکانیزمای خود به خودی زن رو میبره عقب، دلایلش رو گفتیم، دلایل زن ستیزی رو ما گفتیم توی برنامه دنیا بهتر گفتیم، منم گفتم چرا مجانی ارزون در میاد با تولید نیروی کار، با تولید دادن کار کن. منتها تا جایی که مسئله رابطه فرهنگ و سنت و اخلاق و سیستم هست، برعکسه. تو ایران اخلاقیات وجدان عمومی خیلی جلوتر از قانونه، خیلی جلوتر از سیستمه. اگه که توی شما تو کشورهای غربی، تو کشورهای اسکاندیناوی سوسیال دموکراسی دارین که خیلی خیلی قوانین مشخص و خوبی داره اجرا نمیشه و همه دارن زور میزنن اجرا بشه، شما قوانین ارتجاعی دارین. تو ایران که میگه که بابا جون مادر حق نداره به بچه، حق سرپرستی بچه‌شو نداره و باید خودشو بپوشونه و باید هم اجازه بگیره بره از مملکت بیرون و باید هم شوهرش اجازه بده بره کار. مردم اخلاق و فرهنگشون از سیستم و نظام جلوتره. نمیشه سیستم و نظام و قوانین رو ندیده گرفت گفت تقصیر مردم مذهبی هن سنتی هن مذهبی، حتما مردم عده زیادی مذهبی هن. ولی من دارم میگم هم این که اینطوریه نتیجه خود به خودی سوخت و ساز مذهب و فرهنگ مردم نیست. به نظر من این برعکس کردن مسئله است. توی ایران اخلاق، وجدان، فرهنگ جلوتر از سیستم و نظامه، ولی مرد سالاری هست. ببینید توی ایران توی چه جامعه‌ای که یک بخشی از زنان کارگر تنفروشن، اون کارگری که کار نداره زنشو میبره تنفروشی میکنه و اسمشو گذاشته کار ایثارگرانه زنانه، یه قل هو الله میخونه، یه چیزی میخونه، یه پوشش مذهبی هم میشه، چرا احتیاج داره؟ این اگه اینقدر مذهبیه این پدیده چیه؟ من میخوام بگم که مذهب هست، مرد سالاری هست، منتها در ایران رابطه برعکس اینطوری نیست. قوانین پیش رو دارید، قوانین اجرا نمیشه، نه قوانین عقب مونده ضد زن، سیستم ضد زن، آپارتاید جنسی هست. نمیشه تو آفریقای جنوبی گفتن که خب علتی که سیاه ها نمیان بالا، خب اینه که اینا برای خودشون ارزش قائل نیستن، بابا جون قانون هست گفته سیاه ها سفید ها کمترن.
خانم شعبی،
فرهنگ و اخلاقیات خود به خود باز تولید نمیشه. فرهنگ و اخلاقیات، و میگم ببخشید من یه مثال بزنم، تو کشوری که قانون قصاص هست خانواده ها میبخشن، تو کشوری که قانون اعدام هست پدری قربانی قتل های عنکبوتی که دخترشو کشتن میگه بابا اینم قربانی این اعدامش نکن، جلوتره. ولی توی شما توی کشور غربی قانون اعدام ندارید، یواشکی میکشنتون، میگه پلیس اشتباهی تیر در کرد. توی جان قانون اعدام داریم، ما نمیتونیم بگیم که مردم قاتلن. که میخوام بگم تبدیل کردن این مسئله به رفتارهای فردی این آدم، که حتی رفتار فردی آدم ما قابل نقده، این به نظر من تبدیل دادن مسئله است. تبدیل کردنش این که این فرهنگ و مذهب و سنت زن مسلمانه، این که میره کار میکنه تو این کارگاه ها کار میکنه، خودش سنتیه. آخه بابا جان چش باز کرده به دنیا، بهش گفتن تو از برادرت و از شوهرت کمتری، اینم قانون، حق نداری این کارو بکنی، حق نداری اون کارو بکنی، حالا برو وایسا که خدا تو بهشون که اینا رو گفتن، اینا رو ندیدن گذاشتن پای گویا مکانیزم های خود و خودی فرهنگ و چیزه. به نظر من واقعی نیست. به حزب ما سعی کرده، به نظر من اینا رو دستاورد حزب ما اینو به خودآگاهی بخشی از کارگران کمونیست تبدیل کرده، بخشی از رهبران مبارزات کارگری، بخشی از کارگران کمونیست. ولی اتفاقی که تو جنبش کارگری افتاده این هستش که ببینیم ما مطالبه زنان کارگر نداریم، مطالبه زنان مطالبه همه کارگرانه. چطور مرخصی نگهداری از کودک مطالبه مرد کارگر نیست؟ من چرا برم کمیسیون زنان درست کنم؟ چرا اعتصاب کارگری که میشه بیمه بیکاری برای همه از جمله خواهر مادر من نمیخواد؟
خانم شعبی ببخشید من میونه کلمتون میپرم چون ما اصلا داریم وقتمون خیلی از دست
میره. من میگم من موافقم درست کردن انواع اقسام سازمان‌های زنان هستم، ولی درست کردن دپارتمان‌های زنان نه تو غرب جواب داده و نه راهش این هستش که طبقه کارگر تو مبارزاتش این بخش از طبقه کارگر رو و کار زنان رو کار طبقه کارگر بدونه، نه خودشون برن بکنن، خودشونی نیست.
درست.
جامعه یک جنسیتی نداریم، جامعه دو جنسیتیه و با سولید نیروی انسانی یک جنسیتی هم نداریم.
خانم اشرفی، دو مورد مطرح شد. خانم شهابی، مسئله این که واقعا یک فراکسیون زنان و مطالبات زنان رو جدا کردن از مطالبات طبقه کارگر راه حل نیست، و برعکس آقای خباز گفتن که ما همچین کمیسیونی شنیدیم قرار بوده که تشکیل بشه و باهاش مخالفت شده. شما از نگاه شما چه راه حلی هست؟ ما الان میدونیم این مشکل وجود داره، حالا پدیده شناسی سعی کردیم بکنیم و دلیلش رو بدونیم که چیه، دلایل مختلفی الان بیان شد. از نگاه شما چه میشه کرد؟ یعنی الان ما آیا باید منتظر باشیم که یک تحول اجتماعی و فرهنگی به وجود بیاد، یا باید یه راهکار دیگه ای رو اتخاذ بکنیم یا پیشنهاد حداقل بدیم؟
ببینیم، من فکر
میکنم
بحث یه مقداری بیراهه در. اولا اینو بگم که من جامعه رو دو جنسیتی نمیبینم، من به قول معروف جنسیتی ایکس را هم نمیبینم، و جنبش کارگری فقط جنبش زنان، فقط در درون زنان و مردان نیستن، اقلیت‌های جنسیتی هم هستن، حالا هر اسمی روش رو میخوایم بذاریم برای من مهم نیست. یعنی یه مقداری باید فراتر از دو جنس مثلا بود. دوباره اینکه قبل از اینکه شاید یا جان به سوال شما جواب بدم، یه مطلب رو به فکر میکنم که باید روش انگوش بذاریم، و اون اینه که به نظر من یعنی سرمایه‌داری و مردسالاری یه مناسباتی که به هم دیگه آمیخته شده، و بعضی هستش که چرا این سرکوب زنان توی این مناسبات در درون جنبش کارگری انعکاس نداره. بعضی هستش که این مناسبات در واقع که مناسبات سرمایه‌داری و مردسالارانه هستش بر اساس تبعیض جنسیتی و نابرابر در واقع نابرابری که استوار هستش، و این نابرابری و این تبعیض رو در درون جنبش کارگری هم با خودش آورده. سارای جان، این اتفاق مکانیکی نیست، دقیقا درست میگی، ولی فردی هم نیست. من این رو هم نفهمم، ولی با این که گفتن مکانیکی نیست، فردی نیست، نمیشه از کنار مرد سالاری رد شد و یا بهش توجه نکن. یعنی من فکر میکنم که بحث اینجا هست که ما میبینیم که مثلا زنها خیلی ها عمده ترین بخشه، مثلا نیمی از حالا جامعه کارگری رو بخواهم در نظر بگیریم، از امنیت شغلی برخوردار نیستن، ولی این مسئله جنبش کارگری نمیشه. یا مثلا زنی که باردار هستش و دوران بارداری به حقوق تعلق نمیگیره، شما در هیچ کدوم از قطعنامه های کارگری ندیدیم که به اصطلاح حق دوران بارداری رو به رسمیت بشناسه. یا مثلا اصلا سخت جنین رو در نظر بگیرید، چند تا مرد کارگر میشناسیم که بحث سخت جنین رو به بحث درون تشکل کارگری برده باشه و اینو حق تشکل کارگری بدونه، حق طبقه کارگر بدونه، نه فقط زنا، چون به هر حال بچه که یه طرفه برای خودش درست نمیشه که. یعنی یک مکانیزم اینجا وجود داره که نمیذاره. یا مثلا فرض کنید وقتی که کارگران شمول قانون کار خارج میشن و اون دفعه زن هستن، آیا این مسئله کل طبقه کارگر نیستش؟ و یا شما دیدین که در تشکل کارگری وقتی قطعنامه بده بگه باید مهد کودک درست بشه، یا دستمزد برابر حتما باشه، یا وقتی که تعدیل نیرو میکنن چرا فقط زنها رو عمدتا زنها رو اخراج میکنه؟ اصلا چرا دور بریم؟ ببینید وقتی که بازنشسته کارگر و بازنشسته میشن، یعنی بر اساس اون مبلغی که به حقوق به صندوق بازنشستگی پرداخت کردن بهشون بازنشسته و سلوات کاریشون بهشون بازنشستگی پرداخت میشه. ما میدونیم که زنان در فواصل کوتاه، فواصلی حتی اگه کوتاه هم باشه یا در دوران بارداری، از کار دور میافتن، فاصله میشه در واقع، و نتیجتا به حقوق صندوق بازنشستگی مبلغی پرداخت نمیکنن. آیا شنیدیم که تشکل کارگری بگه زنانی که بازنشسته میشن باید حتی سنواتی رو کار نکردن از کار دور بودن و به حالا به بارداری یا بیکاری، حالا هر چی دیگه، این رو هم باید به اصطلاح ملحوظ داشته باشیم و پرداخت بشه بهش؟ نه، ما اینا رو نمیشنویم. و میخوام بگم که در واقع اینجوری مکانیکی نیست، این واقعیتیه که توی به اصطلاح جامعه ما وجود داره. حالا بحث تشکل کارگری رو که می کنیم اینجا، من راستش معتقد نیستم که جنبش کارگری باید بره به تشکل به اساس سنفی مستقل کارگری برای خودش درست بکنه. زنان ببخشید، تشکل مستقل زنان در درون خودش درست کنه، این نظر من نیستش. و من فکر میکنم که اون به اصطلاح تقسیم کار جنسیتی یا به اصطلاح جداسازی جنسیتی، شقاق جنسیتی رو که تو جامعه وجود داره، تشکل کارگری که ظاهرا قراره بخش آگاه به اصطلاح جنبش کارگری باشه، باید از این تقسیم بندی برحذر باشه. و چون اگر این کارو بکنه در واقع مطالبات زنان رو برمی‌داره، فقط مطالبه زن کارگر میکنه، به جای اینکه این مطالبات رو بخواد به مطالبات عمومی کل جنبش کارگری تبدیل بکنه. تمام تلاش به اصطلاح فعالین زن رادیکال به نظر من که میخوان به مسئله زن رو بپردازن، باید تمام تلاششون با این باشه که این مطالبات به مطالبات کل به اصطلاح طبقه کارگر تبدیل بشه. این من فکر میکنم که پاسخ اصلی این مسئله باشه.
ممنون خانم اشرفی که به موقعم پایان دادید. آقای حباس، خانم ها موافق یک تشکل جدا نیستن، شما چه پاسخی دارید اینجا بدید؟
من اتفاقا رجوع میکنم به صحبتهای خانم پروین اشرفی. من سوالم اینه که اینایی که میگی کجا باید جواب بگیره؟ خانم اشرفی، مطالبات که یکی دوتا هم نیست، کجا باید جواب بگیره اینا؟ اینا مطالبات زنان کارگره، کجا باید پاسخ بگیره؟ تا به حال که در نزد گروه های کارگر اصلا جایی برای این مسائل وجود نداشت. با توجه به بحثایی که به نظر من خانم اشرفی مطرح کردن و درست هم هست، اما جای پاسخ نگرفته این مطالبات. تا به حال هیچ گروه کارگری به غیر از اون یک بند قطعنامه که اونم بر روی کاغذ مونده و هیچ وقت به مبارزه اجتماعی تبدیل نشده و با این روندم نخواهدم شد. ما چپ ها و ما فعالین کارگری چپ در خارج کشور و در داخل کشور مسئله مطالبات زنان رو واگذار کردیم به گرایشات لیبرالی دوستان، و اونا تا حدودی توی اون حوزه موفق بودن. اما ما باید بیایم پاسخ بدیم به نیمی از جامعه که خب این مطالبات خاص که مربوط به زنان میشه کجا باید پاسخ بگیره. من میگم تشکل مستقل زنان، اما دوگ برخورد نمی کنم و بهش قطعیت نمیدم. میگم رفقا، ما جایگاه خاصی برای پیشبرد و تحقق این مطالبات باید قائل بشیم. موانع رو بیایم آسیب شناسی کنیم، ببینیم که چه موانعی در مسیر تحقق مطالبات زنان وجود داره. مانع اصلی و عمده در وهله اول، همونطور که خانم شهابی به درستی گفتن، رژیم ایرانه با تمام اون فرهنگش و سرکوبش. اما بعدش بیایم به جامعه. ما نمیتونیم خانواده و جامعه رو نادیده بگیم. رفقا، همونطور که قبلا گفتم، ما یکی از اون حوزه‌هایی که ما موافق نشدیم یه اپسیلون درش رشد داشته باشیم حق زن بوده و قصاص بوده. مردم به شدت جلو اینا وایستادن، مردم دفاع کردن. کسی که بچهش مقتوله حاضر نیست بگذره. اما فعالیت‌هایی در سال اخیر انجام گرفته، خب تأثیراتی هم داشته در همین حوزه اعدام منظورمه. واقعیت اینه که اکثریت جامعه ایران در ایران خواهان قصاص هستن. ما برگردیم به حوزه کارگری و فعالیت‌های کارگری. من فکر میکنم کار رسانه‌ای باید صورت بگیره که نمیگیره. ما نشریاتی میتونیم داشته باشیم که در اینترنت باشه و در داخل دست به دست بچرخه. چطور نشریات فلان احزاب میچرخه، ولی چنین چیزی برای این مورد امکان پذیر نیست. ما در مناطق کارگری صندوق همبستگی زنان رو دایر کردیم. این پتانسیل به طور بالفعل وجود داره و باید بهش پرداخت. من چندین کارخونه شاهد بودم، دیگران هم گفتن البته، که مردان کارگر مطالبات تمام شمول رو روش وامیستن و زنان در کنارشون. ولی زمانی که نوبت به طرح مطالبات زنان میرسه، با اونا رو به سخره میگیرن. میگن برین خونه هاتون بشینید، خب اینجا شما چیکار میکنید؟ آقا شما نمیتونید مسئله شیرخوارگاه رو اینطوری بهش برخورد کنید. رفقا ما دیگه اکتفا نکنیم به 8 مارس، این خیلی جالب نیست. این مسائل هر روز اتفاق میفته توی اون جامعه. چرا سالی یه بار ما بهش میپردازیم؟ من برخی از احزاب چپ رو در خارج کشور سراغ دارم که زنها تو اون حزب سرویس دهنده اون تشکیلات هستند. یعنی جایگاه خودشون رو واقعا ندارن. من فکر میکنم چیزی که باید بهش بپردازیم این که ما نگاه عمیق، کاربردی و اجتماعی به این موضوع نداشتیم واقعا. و در پایان با صدای بلند اعلام میکنم جنبش کارگری ایران عمدتاً صدای مردان کارگره.
ممنون آقای خباز. ما به پایان برنامه رسیدیم، یه مقدارم از زمان گذشت. ممنون از مهمانان عزیز. اگر صحبت خاصی نیست، ما ترجیحاً این بخش برنامه رو پایان میدیم. چیزی که مسلمه، مسئولیت عظیم عدم وجود اصلا تشکل مستقل کارگری و ارتباطش با احزاب پیشروش، با فعالان پیشروش، با چپهایی که صاحب نظرم و میتونن کمک بکنن به رشد دیالکتیکیه آگاهی در طبقه کارگر رو، مسئولیتش رو رژیم جمهوری اسلامی داره، ولی این باعث نمیشه که ما به راه چاره‌ای فکر کنیم. فکر میکنم که به اندازه کافی امروز مشکلات باز شد برای اینکه تا سال آینده یک تمهید خاصی داده باشیم و به عنوان یکی از دستاوردهای یک سال کارگری ازش بهره ببریم و صحبت بکنیم. ممنونم از همه مهمانان عزیز و بدرود. His hands. Then late one night they took him away from us because he learned to use his head. My mother cried when the judge said lie. Union was his only crime. I'm still told to leave it all behind. I spend my whole life on a picket line. گروه چپگرایی The Last International سرود Workers of the World Unite یا کارگران جهان متحد شویم رو خونده، سرودی که میتونه امروز از دل
جنبش های کارگری موجود در ایالات متحده خبر بده.
Virginia, I'm going back.